ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که یک مقام هندی میگوید طراح یک بمبگذاری مرگبار در ممبئی در مناطق قبایلی پنهان شده است. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر در برنامه های هفتوار دوام صحت سرمایه زندگی را داریم. قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را از ویدا برکی میشنوید.
سلام، نخست توجه کنید به سرخط خبرها. صبح امروز بالای ولسوالی یمگان ولایت بدخشان از سوی مخالفان مسلح دولت حمله گروهی صورت گرفته است. در انفجار ماین جاسازی شده بر موتر رنجر اردوی ملی در کابل دو تن کشته شدند و شمار تلفات کشتی غرق شده چینایی به 331 تن رسیده است. تفصیل خبرها. مقامات محلی ولایت بدخشان تایید میکنند که صبح امروز بالای ولسوالی یمگان ولایت این ولایت از سوی مخالفان مسلح دولت یک حمله گروهی صورت گرفته است. سخیداد حیدری، آمر امنیت قمندانی امنی بدخشان، به رادیو آزادی گفت که درگیری هنوز نیز ادامه دارد، اما وی در مورد تلفات این رویداد چیزی نگفت. طالبان مسلح ادعا کردند که این ولسوالی را سقوط دادند، اما مسئولان امنیتی بدخشان این ادعا را رد کرده میگویند که نیروهای بیشتر به ولسوالی یمگان فرستاده شده است. در انفجار ماین جاسازی شده بر موتر رنجر اردوی ملی در کابل دو تن کشته شدند. عبدالله کریمی، سخنگوی قمندانی امنی کابل، به رادیو آزادی گفت که این رویداد شب گذشته در مربوطات ولسوالی بگرامی در شهرک سید جمال الدین کابل رخ داده است. تا کنون مسئولیت این رویداد را کسی بر عهده نگرفته است. مجلس دو روزه طالبان و یک تعداد از سیاستمداران افغان در شهر اسلو پایتخت کشور نروژ دیروز به پایان رسید. سخنگوی وزارت خارجه نروژ فرودی اندرسن اظهار داشت که این اجلاس روز جمعه خاتمه یافت. در این اجلاس دست کم 5 خانم عضو شورای ملی به شمول شکریه بارکزی و فوزیه کوفی اشتراک کرده بودند. خبرگزاری اسوشیتد پرس خبر می‌دهد که یک تعداد افغانان دیگر که با حکومت افغانستان کار نمی‌کنند نیز در این جلسه اشتراک داشتند. به نمایندگی از طالبان، مقام بلند رتبه رژیم آنها محمد عباس ستانکزی و محمد زاهد احمدزاده در این جلسه اشتراک داشتند. حکومت افغانستان از جلسه اسلو استقبال کرده و در یک اعلامیه گفته است کسانی که در این اجلاس اشتراک داشتند به نمایندگی از حکومت افغانستان به اسلو نرفته بودند، اما در اعلامیه حکومت افغانستان گفته شده که در هر جا و هر زمانی که تلاش ها برای صلح افغانستان انجام شود قابل قدر می باشد. در نتیجه یک انفجار در نزدیک شهر غزنی 9 نفر کشته شدند. مقامات محلی میگویند که این انفجار در منطقه نوغی واقع در 10 کیلومتری شهر غزنی رخ داد که در نتیجه آن 20 تن دیگر زخمی شدند. محمد علی احمدی، معاون والی غزنی، به رادیو آزادی گفت که ماین در روی سرک جاسازی شده بود و هنگام عبور موتر از بالایان انفجار کرد. به گفته آقای احمدی، زنان و کودکان نیز در میان قربانیان این حادثه اند. همچنان گفت که وضعیت صحی شمار زخمی های این رویداد وخیم است. وزیر خارجه افغانستان گفته است که روسیه میتواند با تشویق پاکستان و برداشتن گام های عملی در آوردن ثبات در افغانستان نقش مهم را بازی کند. صلاح الدین ربانی این سخن را در دیدار با وزیر خارجه روسیه در مسکو اظهار داشت. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان که همراه با آقای ربانی تازه از مسکو به کابل برگشته، در صحبت با رادیو آزادی گفت
چیزی که در اونجا یادآوری شد این بود که میتونه فدراسیون روسیه با تشویق حکومت جمهوری اسلامی پاکستان برای حمایت بیشتر و عملیتر از تلاشای صلح حکومت افغانستان به نحوی از این تلاشا حمایت کرده باشه.
پیش از این خبرگزاری انترفاکس گزارش داده بود که آقای ربانی از روسیه خواسته تا دیالوگ را میان کابل و اسلام آباد تسهیل کند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که 96 تن از مخالفان مسلح دولت در عملیات نیروهای افغان در ولایت‌های مختلف کشور کشته شدند. در اعلامیه‌ای که سوی این وزارت امروز به نشر رسیده آمده است که این عملیات در 24 ساعت گذشته در ولایت‌های تخار، قندوز، بدخشان، جوزجان، اروزگان، غزنی، پکتیا، خوست، قندهار و هلمند را اندازی شده که در نتیجه آن 61 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس اعلامیه در این عملیات مقدار سلاح و مهمات نیز به دست نیروهای افغان افتاده است. مخالفین مسلح دولت تاکنون در مورد ابراز نظر نکردند. این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 60 افغانی، 1 یورو 66 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 90 افغانی و 90 پول، 1 درهم امارات 16 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 579 افغانی. رادیو آزادی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. تعداد تلفات کشتی غرق شده چینایی امروز به 331 تن رسیده است. گفته می شود که عمله نجات تعداد دیگر اجساد را از آب بیرون کردند. در 10 سال اخیر این بدترین حادثه غرق شدن کشتی در چین می باشد. صدها سرنشینین کشتی که افراد سال خورده بودند تا هنوز لادرک هستند و تا کنون تنها 14 تن از این حادثه نجات داده شده است. خانواده های مسافرین این کشتی که در دریای ینگسی غرق شده است می گویند در مورد اینکه کشتی باید اجازه سفر داده می شد یا خیر، پرسش های زیاد وجود دارد، زیرا در مورد سفر آنها قبلا هشدارهای وجود داشت. یک مقام ترکی می گوید که 2 نفر در نتیجه 2 انفجار در کمپاین انتخاباتی یک حزب سیاسی کرد در جنوب شرق ترکیه کشته شدند. مهدی ایکر وزیر زراعت ترکیه دیروز گفت که بیش از 100 نفر در این 2 انفجار زخم برداشتند. پیش از این وزیر صحت ترکیه هم گفته بود که بیش از 20 تا 24 تن از زخمی های این رویداد برای تداوی به شفاخانه منتقل شدند. این 2 انفجار در فاصله زمانی تقریبا 5 دقیقه ای در جریان کمپاین انتخاباتی حزب دموکرات خلق که طرفدار کردهاست در شهر دیاربکر رخ داد. انتظار می رود امروز در ترکیه انتخابات پارلمانی برگزار شود. صندوق بچه بین المللی می گوید که 833 میلیون دلار به بخش انرژی عراق کمک خواهد کرد. این صندوق هدف از این کمک را کاهش نرخ نفت و کمک برای جنگ علیه گروه دولت اسلامی می خواند. صندوق بچه بین المللی یا IMF در اعلامیه خود نوشته است که ادامه بحران نظامی در عراق منابع مالی کشور را تحت فشار قرار داده و یک فلاکت بشری را بارآورده است. به گفته IMF این جنگ به زیربناهای سکتور خصوصی در عراق نیز ضربه شدید وارد کرده است. به گفته IMF اقتصاد عراق در سال گذشته عمدتاً به خاطر جنگ 2.1% نزول داشت و رشد آن در سال جاری شاید کمتر از 0.5% باشد. و خبر اخیر این که یک دوست جوهر سرنایب فردی که در یک مسابقه دوش ماراتون در بوستون آمریکا بمبگذاری کرده بود به اتهام پنهان کردن شواهد این رویداد به 3.5 سال زندان محکوم شد. عظمت تاجایکوف که شهروند قزاقستان است و برای تحصیل به ایالات متحده آمده برای آنچه انجام داده است در محکمه گریه کرد و از مردم بوستون و خانواده‌اش عذرخواهی کرد. عظمت همچنان بمبگذاری بوستون را محکوم کرد و گفت که وی از مرگ 4 تن و زخمی شدن صدها نفر دیگر در این رویداد غمناک است. عظمت تاجایکوف که تا به حال 2 سال را در زندان سپری کرده پس از بمبگذاری شهر بوستون بکس جوهر سرنایف را از اتاق لیلیش دور کرده بود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:09 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه میشنوید که امروز نشست دیگری در امارات متحده عرب در رابطه با صلح افغانستان برگزار میشود. مقامات هندی میگویند طراح حملات تروریستی ممبئی در مناطق قبایلی پنهان شده است. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل: مردم کاپیسا از متوقف شدن برنامه های بازسازی در این ولایت شکایت دارند. یک باشنده کاپیسا میگوید:
چند سال پیش در مرکز ولایت کاپیسا یک شبخانه جور میشد، تعالی و تکمیل نشدن. ما در دولت قضا چرا می چند سال شده تعالی پروژه را تکمیل نشده؟
یک خانمی که 3 عضو خانواده اش توسط ولسوال پرچمن ولایت فرا کشته شده است خواهان عدالت می باشد.
نفری نداشته باشم، اولادی نداشته باشم، این سیاست را چیکار کنم؟ دیگه بیشتر من زنده خوب کار ندارم.
در نیمه دوم ساعت صحبت درباره آلودگی آب دریای خنجان، یک باشنده ولسوالی خنجان میگوید:
290 چند متشوی هستم. آب دریای خنجان تنها بر انسانان، بلکه بر حیوان، بلکه بر نباتات ضرر کرده است.
و همچنان دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، قرار است امروز یک نشست در رابطه با صلح افغانستان در امارات متحده عرب برگزار شود. منابع آگاه میگویند که نشست یک آمادگی برای دور دوم صحبت ها میباشد که از طرف مؤسسه پنگواش در امارات متحده عرب ترتیب خواهد شد. نسیم شفق در استودیوی کابل است با جزئیات بیشتر.
با تقدیم سلام، برخی از منابع و رسانه ها گزارش داده اند که امروز نشست غیررسمی صلح در دوبی برگزار می شود. شماری از منابع گفتند که برخی از اعضای ولسی جرگه نیز در این نشست اشتراک می کنند و ممکن نماینده های از جامعه مدنی نیز در این نشست سهم بگیرند. گفته شده که میرویس یاسینی و اسحاق گیلانی، دو تن از اعضای ولسی جرگه نیز در این نشست اشتراک می کنند. در این حال شورای عالی صلح افغانستان هرچند از نشست های بین الافغانی در رابطه با صلح استقبال می کند، اما می گوید که نشست های غیر رسمی طوری که فکر می شود مفید نخواهد بود. عبدالحکیم مجاهد، سرپرست شورای عالی صلح افغانستان، دقایق قبل به رادیو آزادی گفت که با راه اندازی نشست های غیر رسمی نباید وقت ضایع شود، بلکه به گفته وی تلاش برای نشست های رسمی میان حکومت و مخالفان مسلح دولت باید صورت گیرد. وی میگوید موقف ما از ابتدا این بوده که با راه اندازی نشست های غیر رسمی نباید ضایع وقت صورت گیرد، بلکه باید طرف های درگیر تلاش کنند تا نشست های رسمی را در رابطه با صلح آغاز کنند. همه طرف های درگیر باید مذاکرات رسمی را انجام دهند و مشکلات خود را مطرح کنند تا یک نتیجه به دست آید که قابل قبول همه مردم باشد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که به روزهای پنجشنبه و جمعه نشست غیررسمی صلح در ناروی نیز صورت گرفت. وزارت خارجه ناروی و طالبان مسلح این نشست را تایید کردند، اما طالبان مسلح تاکید داشتند که این نشست رسمی نبوده است. گفته شده که شماری از اعضای شورای عالی صلح و چند تن از اعضای ولسی جرگه نیز در نشست اسلو اشتراک داشتند. در این حال عبدالحکیم مجاهد، سرپرست شورای عالی صلح افغانستان، نیز این نشست را تایید میکند و میگوید که این نشست غیر رسمی بوده و در آن بیشتر در رابطه با مسائل حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان، بحث شده است. وی میگوید هدف از این نشست این بوده تا فکر طالبان مسلح در رابطه به حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان، مشخص گردد که چه فکر و پالیسی دارند. همه جوانب که در این نشست اشتراک داشته اند نظریات خود را ابراز کردند. در این حال گفته شده است نشست غیررسمی صلح که امروز در دبی برگزار می شود آمادگی برای نشست قطر در مورد صلح است که بر اساس گزارش ها چند روز بعد از سوی مؤسسه بین المللی پگواش راه اندازی خواهد شد. گفته می شود در نشستی که در روزهای بعد در قطر برگزار خواهد شد، نماینده های حکومت افغانستان، مخالفان مسلح دولت و برخی نهادهای مدنی اشتراک خواهند کرد. مقامات شورای عالی صلح افغانستان میگویند که آنان به مؤسسه پگواش گفتند که باید حکومت افغانستان و شورای عالی صلح این کشور در رابطه به هر نشستی که از سوی این مؤسسه برگزار می شود در جریان قرار گیرند. حدود یک ماه پیش نیز نشست غیررسمی صلح از سوی مؤسسه پگواش در قطر راه اندازی شده بود که در آن نماینده های حکومت افغانستان، جامعه مدنی و هیئت از مخالفان مسلح دولت نیز اشتراک کرده بودند. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
صحبتی بود در مورد تلاش های اخیر صلح در افغانستان. روزنامه های چاپ امروز کابل هم تلاش های اخیر صلح افغانستان را عنوان قرار داده است. سحر لیوال بعض از این روزنامه ها را ورق می زند.
بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل مطالبشان را به نشست نماینده‌های طالبان و اعضای شورای ملی در نروژ و نگرانی‌ها در مورد تفاهم‌نامه استخباراتی با پاکستان متمرکز ساختند. آرزوها و نگرانی‌ها نسبت به نشست نروژ عنوان سرمقاله روزنامه ویسا است. در سرمقاله آمده که طالبان پذیرفتند که در این نشست حضور یافتند، اما حکومت افغانستان گفته افرادی که در این نشست اشتراک داشتند از حکومت نمایندگی نمی کردند. سرمقاله نویس نوشته با آنکه این نشست غیر رسمی بوده، اما در عقب آن دستی وجود داشته که در صلح و جنگ افغانستان دخیل است. در سرمقاله آمده است که باید از این مسئله سود برده شود، زیرا به باور نویسنده اگر نتیجه ندهد مردم بیشتر از این نسبت به پروسه صلح بی‌باور خواهند شد. روزنامه سرنوشت در مطلب نوشته که قرار است امروز در دبی روی دومین نشست قطر بحث صورت گیرد. در این مطلب از منابع معتبر نقل شده که هدف از برگزاری نشست امروز در دبی این است که در نشست آینده در قطر میان حکومت و طالبان مسلح کدام مسائل مطرح شوند. روزنامه به نقل از همین منابع نوشته که در این نشست از سوی حکومت افغانستان میرویس یاسینی، قیوم کوچی، قطب الدین هلال و سید اسحاق گیلانی اشتراک دارند. روزنامه اصلاحات در مطلب به نقل از حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نوشته که تفاهم‌نامه استخباراتی با پاکستان را خجالت آور خوانده است. در ادامه آمده که آقای کرزی خواهان لغو این تفاهم‌نامه شده و گفته است که این سند به زیان افغانستان است. با باور نویسنده این مطلب قبل از این گفته شده بود که در زمان حکومت حامد کرزی چنین تفاهم‌نامه های با پاکستان امضا شده است، اما آقای کرزی این گزارش ها را رد کرده و گفته است که پاکستان باید اول تأمین صلح در افغانستان را ضمانت کند. و روزنامه انسجام در مطلب نوشته است که حکومت باید در مورد پیشرفت ها در خصوص امضای تفاهم‌نامه استخباراتی با پاکستان با مردم وضاحت دهد. روزنامه تبصره کرده است که موارد نشر شده این تفاهم‌نامه به هیچ صورت برای افغان ها قابل قبول نیست.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
یک مقام هندی گفته است که طراح اصلی یک بمبگذاری مرگبار در شهر ممبئی هند حالا در امتداد خط دیورند جابجا شده است. این فرد مظنون داوود ابراهیم معرفی شده و تحت تعقیب نیروهای امنیتی هند قرار دارد. جابجا شدن وی در امتداد خط مرزی احتمال زیاد وجود دارد که وی شورشیان تندرو در افغانستان را تقویت کند. دهلی جدید از اسلام آباد خواسته است داوود ابراهیم را به هند بسپارد، اما پاکستان موجودیت وی در قلمرو خود را رد می کند. امید مرزبان در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
داوود ابراهیم یکی از طراحان مظنون حمله مرگبار سال 1993 در شهر ممبئی هند است و نامش در صدر فهرست افراد تحت تعقیب نیروهای امنیتی هند قرار دارد. در حمله‌ای که گفته می‌شود داوود ابراهیم دست داشت، بیش از 300 نفر کشته شده بودند. یک مقام استخباراتی هند دیروز ادعا کرد که این تندرو مظنون در مناطق قبایلی میان افغانستان و پاکستان پناه برده است. صفحه اینترنتی ایندین اکسپرس آنلاین به نقل از یک مقام وزارت داخلی هند گزارش داده که داوود ابراهیم قبلا در شهر کراچی زندگی میکرد. در گزارش از این مقام هندی نام برده نشده، ولی از او نقل قول شده که میگوید ابراهیم با کمک اداره استخبارات پاکستان هر ماه محل بود و باش خود را تغییر میدهد. آنند سهای، یک تحلیلگر هندی و سردبیر روزنامه ایشین ایج در دهلی جدید، باور دارد که داوود ابراهیم یکی از مهره های اداره استخبارات پاکستان است.
او یکی از مهره‌های مهم ISI است. اسم داوود در فهرست سیاه سازمان ملل متحد نیز شامل است. بنابراین باید توسط استخبارات پاکستان پنهان نگه داشته شود. پاکستان همواره ادعا کرده که از محل بود و باش داوود ابراهیم آگاه نیست و حتی میگوید که نمی‌داند این شخص کی است.
یک مقام وزارت داخلی هند هم به ایندین اکسپرس گفته است که داوود ابراهیم حداقل در 5 یا 6 نقطه پاکستان دیده شده. با گفته وی این جنگجوی تندرو آخرین بار حدود 2 هفته پیش در مناطق نزدیک به خط دیورند مشاهده شده است. همچنان ادعا شده که داوود ابراهیم گاه گاهی به کشورهای آسیای مرکزی نیز سفر کرده. آنند سهای تحلیلگر و خبرنگار هندی میگوید جابجا شدن داوود ابراهیم در اطراف خط دیورند برای افغانستان نیز میتواند زنگ خطر را به صدا درآورد.
He is a very, very او خیلی پول دار است، امکانات زیاد در اختیار دارد و یک شبکه وسیع نیز دارد. او یک شبکه از کارهای سیاه را رهبری می کند و از این شبکه وی اداره های استخباراتی استفاده می کنند. من به جزئیات آگاه نیستم، ولی به او شاید نقشی داده شود که بازی کند. بر اساس گزارش روزنامه ایندین اکسپرس، حکومت هند در سال 2012 اسنادی را که شامل پاسپورت پاکستانی داوود ابراهیم می شد در اختیار پاکستان گذاشت و از اسلام آباد خواست وی را دستگیر کند. گفته می شود که این اسناد همچنان در اختیار استخبارات ایالات متحده آمریکا قرار داده شده است. پیش از این راجنات سینگ وزیر دولت هند در امور داخله و پارلمان کشورش گفته که اداره های امنیتی هند اسناد کافی درباره داوود ابراهیم در اختیار دارند، اما کاستی که وجود دارد این است که محل دقیق بود و باش این تندرو فراری روشن نیست، بنابراین هند از لحاظ حقوقی نمی تواند از پاکستان خواستار استرداد او شود.
گزارش بود در مورد این که یک مقام هند گفته است طراح یک بمبگذاری مرگبار در شهر ممبای هند در نزدیکی خط دیورند پنهان شده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. یک خانمی که 3 تن از اعضای خانوادهش از سوی ولسوال پرچمن ولایت فرا به قتل رسیده است، فعلا به این شهر آمده و خواهان عدالت می باشد. با گفته او بر علاوه کشته شدن اعضای خانوادهش، خود او هم حدود 2 سال در زندان شخصی ولسوال به سر برده است. در همین حال ولسوال پرچمن اگرچه به قتل این افراد اقرار می کند، اما آنها را اعضای طالبان مسلح عنوان می کند. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت از ولایت فرا.
بی بی آشیه، زنی که 3 تن از اعضای خانواده‌اش را ولسوال پرچمن کشتند، فعلا در شهر فرا به سر می‌برد. به رادیو آزادی گفت که شوهر، پسر و برادرش از سوی ولسوال پرچمن محمد داوود مبارز 2 سال قبل کشته شده بودند و 2 سال هم با اعضای خانواده‌اش که 15 تن هستند در زندان شخصی ولسوال به سر می‌بردند و فعلا از آنجا فرار نموده است.
برا کلان وزیر شوا که بکشتم، بعد از برا دکر زدم یعنی کنم رد از دامو، رد از دامو بیمدن ساعت 9 بجه شد 20 دقیقه کم ایر بیمدن بدر کنم نفرها بود 3 نفر 4 نفر شناخته شد.
بیباشه در حالی که عشق در چشمان و بغض در گلو دارد، از دولت میخواهد تا عدالت را در برابر خانواده او تأمین نماید، وگرنه دست به خودکشی خواهد زد، چون خانواده او فعلا هیچ سرپرستی ندارد و نمیتواند زندگی خود را به پیش ببرد.
نفری نداشته باشم، اولادی نداشته باشم، این سیاسرا رو چیکار کنم؟ اینا چی رقم خاصش شده؟ دیگه تو زندگی به عذاب 2 سال بار زار شد که جون دادم، شما های جون مخورده شد دیگه، بیشتر من زنده خوب کار ندارم دیگه، بس بره دیگه، بس دیگه، این زندگی رو نمایم دیگه، قول و باستاس رو میکنم خوب کنم کنم دیگه، مرم از عذاب خلاص کنم، خون یا در میدیم یا میکشیم یا یک کاری میکنیم از عذاب خلاص.
در همین حال ولسوال پرچمن محمد داوود مبارز اگرچه قتل اعضای این خانواده را میپذیرد، اما اعضای این خانواده را به مخالفان مسلح دولت نسبت میدهد. او میگوید افراد این خانواده پدر او که ولسوال وقت بود به قتل رساند که بعدا در طی درگیری آنها هم کشته شدند. ولسوالی پرچمن ولایت فرا در 280 کیلومتری مرکز فرا قرار دارد که یک منطقه صعب العبور و کوهستانی می باشد.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
موجودیت مشکلات در جریان کار پروژه های بازسازی و عامل منفعه، به خصوص توقف کار اعمار یک شفاخانه مرکزی در ولایت کاپیسا، مردم این ولایت را به شکایت واداشته است. مردم محل از مقامات مسئول می خواهند که در این ساحه اقدامات جدی را روی دست بگیرند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از کاپیسا گزارش دارد با این شرح.
مردم در ولایت کاپیسا از کندی کار پروژه های عامل منفعه در این ولایت شکایت داشته و خواهان رفع این مشکلند. شماری از باشندگان ساحات مرکزی ولایت کاپیسا میگویند کندی کار در پروژه های مانند اعمار شفاخانه که از نیازمندی های جدی مردم است آنان را نگران ساخته است.
اسمم غلام درویش از مرکز کاپیسا. چند سال پیش در مرکز ولایت کاپیسا یک شفاخانه جور میشد تا حالی تکمیل نشدن به خاطر که مریضان زیاد است. ما در دولت تقاضا کردیم چرا می چند سال شده تا حالی پروژه را تکمیل نشده، علتش چیست؟ اکثر ولایت های دیگر ببینید مشکلات شفاخانه را ببینید، در ضرب یک سال شفاخانه را جور میسازم اگر کاپیسا تا حالی نشده. ما در حکومت تقاضا داریم زود کارایشان شروع کنه تا امی شفاخانه را تکمیل کنه، مشکلات مردم حل بسازه.
ز فیض الرحمن د مرکز کاپیسا اوسیدون کم څو کاله مخکې دلته شفاخانه جوړېدله چې تر اوسه پورې کارونه پاتې شوي دي. نو موږ د دولت څخه دا تقاضا ده چې زر تر زره د شفاخانه تکمیل کړي او کار سرته ورسی او تر اوسه پورې ولې دا کار پاتې شوی دی.
در مورد دلیل اصلی توقف در کار اعمار شفاخانه مرکزی کاپیسا مسئولین پاسخ واضح ندارند. شفاخانه مرکزی کاپیسا به هزینه بیش از 4 میلیون دلار از بخش کمک‌های فرانسه قرار بود ساخته شود که قرارداد آن دو سال قبل به امضا رسیده، ولی کار آن به کندی و حتی با توقف‌های مکرر همراه است. اما دکتر مرزا محمد رجا رئیس ساعت‌نامه ولایت کاپیسا در این مورد به تازگی به رادیو آزادی گفت تلاش صورت می‌گیرد تا کار اعمار این شفاخانه دوباره آغاز شود.
این شفاخانه قراردادی در سطح کابل صورت گرفته است، در سطح مرکز، و از مدتی که کم بیش حدود 8 سال از قرارداد ازی سپری میشه و در حدود 31% یا کار ازی صورت گرفته، باقی فعلا به مو حالت عادیش جریان داره. در این اواخر شما در جریان باشه احمد ضیاء مسئول در کاپیسا سفر کردن، از وضعیت اونا نظارت کردن، در حدود 36 انجینر را به خاطر بررسی از وضعیت شفاخانه در کاپیسا اونا ارسال کردن. این بساس عزیز که ساعت هم کاپیسا، ولایت کاپیسا، مقامات محترمش، نماینده محترم کاپیسا در این قسمت به تفاوت نبوده است. ان شاء الله امیدوار هستم که دولت فعلی ما شما، وزارت محترم ساعت عامه، در همانگی با نماینده ما شما، در همانگی بر مقامات محترم زیرسلا توجه جدی کنند که شفاخانه کارش آغاز شود و پای اکمال برسد.
از دو سال گذشته بدین سو و به خصوص پس از خروج گروه بازسازی ولایتی یا PRT نیروهای فرانسوی از کاپیسا، راه اندازی کار پروژه های بازسازی و انکشافی در این ولایت بسیار محدود شده است. و اما در این حال برخی از پروژه های هم که قبلا پلان گذاری شده بود تا در زمینه رسیدگی به مشکلات مردم توجه صورت بگیرد، آن هم در حال حاضر دیده می شود که با مشکلات روبرو است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
امروز شهر برلین آلمان شاهد یکی از پرهیجان ترین بازی های فوتبال اروپا خواهد بود. تیم فوتبال بارسلونا از اسپانیا و یوونتوس تورین از ایتالیا برای رسیدن به مقام قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا با هم رویارویی میکنند. انتظار می‌رود بازی‌های این دو تیم را بیش از 70,000 نفر در المپیک استادیوم شهر برلین تماشا کنند. در گزارش از امید مرزبان جزئیات بیشتر داریم.
فورسا بارسلونا علی 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 علی.
طبق معمول هواداران تیم‌های بارسلونا و یوونتوس پیش از اعضای این دو تیم به برلین رسیدند. آنها چشم برای یک رقابت تنگاتنگ و بازی پر از هیجان میان این دو حریف اروپایی هستند. شهر برلین آلمان هم با هوای گرم آماده میزبانی داغ‌ترین بازی فوتبال این فصل در اروپا شده است. قهرمان اسپانیا در برابر قهرمان ایتالیا با میدان می رود تا دیده شود که کدام یک قهرمان اروپا می شود. بارسلونا و یوونتوس هر دو فصل پر از دستاورد را به آخر رساندند. هر دو تیم دو جام قهرمانی را در لیگ‌های داخلی کشورهایشان به سر بلند کردند و حالا برای سومین جام فصل با هم روبرو می شوند. بیش از 70,000 نفر در المپیک استادیوم شهر برلین این بازی را تماشا خواهند کرد. اما شمار تماشاچیان این بازی از طریق تلویزیون به صدها میلیون نفر می رسد. یوونتوس با شکست دادن قهرمان سال پیشتر یعنی ریال مادرید رای خود را به بازی امروز باز کرده و بارسلونا هم تا رسیدن به برلین از صده بایرن میونیخ گذشته است. گرچه یوونتوس را هم نمی توان دست کم گرفت، اما پیروزی بارسلونا در این بازی بیشتر پیش بینی شده است. جان لویجی بوفون دروازه‌بان افسانه تیم یوونتوس که همراه با تیم ایتالیا در سال 2006 قهرمان جام جهانی شد، در برابر مثلث خطرناک تهاجمی بارسلونا قرار گرفته است. بوفون به خبرنگاران گفت بارسلونا خطرناک است اما یوونتوس شانس پیروزی دارد. فکر میکنم منصفانه باشد اگر بگویم تیمی که بازیکنان چون میسی، سوارز و نیمار را داشته باشد و اینیستا در مرکز آن بازی کند، تیم است که پیروزیش بیشتر پیش بینی می شود. البته که تیم یوونتوس هم بازیکنان چون تویز، پوگار و بونوچی را در خود دارد. فکر میکنم ما الزاما تیم ضعیف نیستیم، شانس پیروزی داریم. بوفون شاید با تجربه ترین بازیکن در بازی امروز باشد و اعتماد به نفس بالا هم دارد، اما او در تحسین از لیونل میسی گفت: میسی از سیاره دیگر آمده و با ما انسان ها فوتبال بازی میکند. امیدوارم در بازی ششم ماه جون او هم انسان شود. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همینجا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. ویدا برکی در استودیوست با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
مقامات محلی ولایت بدخشان تایید میکنند که مخالفان مسلح صبح امروز بالای ولسوالی یمگان این ولایت حمله گروهی انجام دادند. آمر امنیت قماندانی امنی بدخشان به رادیو آزادی گفت که درگیری هنوز نیز ادامه دارد. در انفجار ماین جاسوسی شده بر موتر رنجر اردوی ملی در کابل دو تن کشته شدند. این رویداد شب گذشته در شهرک سید جمال الدین کابل رخ داده است. نشست دو روزه طالبان و یک تعداد از سیاستمداران افغان در شهر اسلو پایتخت کشور نروژ دیروز به پایان رسید. در نتیجه یک انفجار در نزدیک شهر غزنی 9 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه افغانستان گفته است که روسیه میتواند با تشویق پاکستان به برداشتن گام‌های عملی در آوردن ثبات در افغانستان نقش مهم بازی کند. صلاح الدین دبانی این سخن را در دیدار با وزیر خارجه روسیه در مسکو گفته است. تعداد تلفات کشتی غرق شده چینایی امروز به 331 تن رسیده است. یک مقام ترکی میگوید که دو نفر در نتیجه دو انفجار در کمپاین انتخاباتی یک حزب سیاسی کرد در جنوب شرق ترکیه کشته و بیش از 100 تن زخم برداشتند. و یک دوست جوهر سرنای فردی که در یک مسابقه دوش ماراتون در بوستون آمریکا بمبگذاری کرده بود، به اتهام پنهان کردن شواهد این رویداد به 3.5 سال زندان محکوم شد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را می شنوید که فرشته ندام میزبان آن است. اما قبل از آن یک گزارش جالب دیگر هم داریم. آب دریای خنجان در سالنگ شمالی یک زمان بهترین آب در افغانستان به شمار می رفت، اما اکنون این آب چنان آلوده و خراب شده است که دیگر نه تنها برای آشامیدن بلکه برای استفاده در زمین های زراعتی هم مناسب نیست. دلایل آلودگی این آب چیست و مشکلاتی را که آلودگی این آب برای باشندگان محل ایجاد کرده است چی ها می باشند؟ در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی با مردم محل و مقامات صحبت کرده مطلبی را ترتیب داده است که با هم مشنویم.
خنجان دره است در دامنه تونل سالنگ شمالی. دره سبز، سرد، برفنشین و دارای هزاران چشمه خرد و بزرگ و دریای خروشانی. همین اوصاف دره خنجان را به تفریحگاه مرغوبی برای مردمان زیادی از ولایات شمالی کشور به خصوص بغلان، سمنگان و کندز تبدیل نموده است. افزون بر اینها دره خنجان که قسمت بالایی آن به تونل سالنگ شمالی و پایینیش به ولسوالی دوشی ختم می گردد، مسیر رفت و آمد موترهای شمال کابل نیز می باشد و به همین دلیل دارای صدها موترشویی است و هتل‌های برابر با تمامی هتل‌های بغلان را نیز در خود جای داده است. موترشویی ها و هتل هایی که فاضلاب آن به شمول تشناب ها به دریا می ریزد و زندگی را به کام هزاران انسانی که از دریای خنجان استفاده می کنند تلخ کرده است. مردم می گویند دریای خروشان از کنار خانه هایشان می گذرد، ولی از اینکه آلوده و خراب می باشد نمی توانند از آن استفاده بکنند. اینها آلودگی آب دریایشان را ناشی از فاضلاب هتل ها و موترشویی هایی که آبشان مستقیما به دریا می ریزد می دانند و می گویند
این آلودگی باعث شده است که دیگه نمی تونه کسی از این آب استفاده بکنه. حتی ما خود ما همیار یک که در اون منطقه زندگی می کنیم مجبور هستیم میریم آب از یه جای دیگه از چشمه ها کش کنیم، در حالی که ما در کنار دریا زندگی میکنیم اما نمیدونیم از آب استفاده بکنیم.
حیات مردم خنجان اینه که یک هزارها فامیل دیگر منتظر میسازد، حتی ماهی دریا که منابع طبیعی است از او صدمه دید، از راحت مردم صدمه میبینه.
که ما از آبی که فعلا استفاده میکنیم، یعنی او آبی نیست که ما باید استفاده کنیم، که آب دریا را وطلا تشنابا ملوث ساخته، خراب ساخته.
آنها می افزایند یکی از همدیارانشان با مصرف زیادی فارم ماهی پروری ساخت و ده ها هزار ماهی هم به آن ریخت، ولی همین آب آلوده با تیزاب و چربی همه ایشان را کشت و صاحب فارم را هم خیلی ها متضرر کرد. باشنده دیگری از این ولسوالی می گوید ریختن صابون آب موترشویی ها به دریای خنجان نه تنها باعث نابودی ماهی های فارمی بلکه سبب قحطی ماهی در دریا نیز شده است.
آبی که فیران آلوده شده است با این کثافات، ماهی ها دیگه اونجا وجود ندارست. وقتی که من خورد بودم تو یقین بکن که یک خادی عادی مردم میرفت ماهی میگرفت، یک ساعت بسیار ماهی میگرفت، باید خوردن خودش که وقت فروختن هم نبود، اما فیران ماهی اصلا وجود ندارد.
مردم میگویند دریای خنجان که حالا از آب رحمت به مایه زحمت تبدیل شده است، زیانهای زیادی را به کشت و زراعت آنها نیز بر جای گذاشته است، مانند خشکیدن درختانی که از محصول آن مردم امرار معاش میکردند و بعضی از سبزیجاتی که به علت ناسازگاری با این آب دیگر سبز نمیشوند.
290 چند مترشوی استم. آبای دره خنجان تنها بر انسانان بلکه بر حیوان بلکه بر نباتات منطقه ما، بر میوه‌جات که در خنجان وجود داره از این آب خنجان استفاده میکنه ضرر کرده است. ما مطمئن هستم که اگر این قسم ادامه پیدا کنه انسان ها خو بر شکل استفاده میکنن از آب صحی، ولی حاصلاتی که ما در خنجان داریم از این آب استفاده میشه کلان از بین میره.
مردم میگویند این مشکل سالهای قبل هم بود، اما در سالهای اخیر که مردم زیادی به پیشه سودآور هتلداری و موترشویی روی آوردند، مشکل چندین برابر و حالا چنان جدی شده که همه را به سطوح آورده است. محمد داود رئیس اتحادیه مردمی دره خنجان میگوید تلاش دارند تا با حفر چاهای در کنار هتلها و موترشویی ها که آبهای کثیف در آنها مدفون شوند جلوی آلوده شدن دریا را بگیرند.
ما چندین جلسه همراه متنفذین مردم محل و هتلدارا و دکاندارا مردم دره خنجان گرفتیم که همین ملوث شدن آب صحی دره خنجان که ما تمام نفوس بغلان از استفاده میکنن، مردم از این رهایی یاب در نظر داریم که اگر خداوند بخواهد با همکاری محیط زیست و ماهنگی محیط زیست و انکشاف دیار ما بتانیم نیم بر موترشویا و هتلدارا چه ها زده شده که آبهای گندگی شان طرف دریا نبیایم، مردم از شلشان نجات بخواهد.
و اما عبدالحلیم حیدری ولسوال خنجان میگوید تلاش های مردم و دولت برای حفر چاهار ره به جای نبرد و حالا تصمیم دارند تا از راه های قانونی دیگری به این مشکل پایان بدهند.
بیشتر کثافات دریا از همین آبای موترشویی و اوتلا است. تقریبا 8-9 بار رسما دعوتشان کردیم، خود ما رفتیم، هیچ نتیجه نداد و حتی آیت های مرکز هم که آمدن به نتیجه رفتن، خود و دیدن. و ما بیشتر به یاد تقاضا کردیم که هر کدام یک چا بزنیم، همی کارام نکردن و این مشکل اساسی است. تمام آب آلوده است. جزی که با نیروی نظامی ما اقدام بکنیم از لحاظ کاری شاروالی و یا ولسوالی یا نتانستن که خود عیار بکنن.
و اما اینکه این وعده چه زمان عملی و آیا مسببین آلودگی آب دریای خنجان زیر چنین فشار احتمالی دست از آلوده سازی آب این دریا خواهند کشید یا نه معلوم نیست، ولی آگاهان میگویند فقط فشار لازم برای تطبیق قانون حلال این مشکل است که اگر عملی شود میتواند خیلی کارا باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، دره خنجان، ولایت بغلان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
تشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
د ژوند شتمنی.
با سلام دوباره باز هم خوش آمدین به برنامه. موضوع مورد بحث در برنامه استفاده از تنباکو و از راران است و دکتر صاحب بختر راسخ نیز در استودیو با ما هستند و در این مورد صحبت میکنن. دکتر صاحب به بخش دوم برنامه خوش آمدین. در مورد از اینکه دود تنباکو به خانم های حامله چقدر زیان آور است و میشه بگوین که چی خطرات را به طفل و مادر متوجه میسازه؟
بسیار زیاد تشکر. با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز. تاثیرات سیگارت روی حاملگی فوق العاده مهم است. عمدترین تاثیرات از این افزایش سقط جنین است که خانم های حامله ای که در دوران بارداری از سیگارت و یا دخانیات استفاده می کنند فوق العاده مساعد به سقط جنین می باشند. همین قسم تاثیرات دیگه تولد قبل از وقت اطفال است یا نوزاد است. به تعقیب از او از راه رزی اطفال کم وزن، سوی اشکال اولادی و ازدیاد امراض تنفسی نزد اطفال نوزاد می باشد.
زنده باشین دکتر صاحب. چطور میتونیم کارهای وقایعی را داشته باشیم به خاطر استفاده از تنباکو؟
بسیار زیاد تشکر. تجربه نشان داده که وقایه به مراتب ارزانتر و بهتر از تداوی است. همینطور که در تمام امراض، در تمام پرابلم ها وقایه اهمیت داره، در بخش اعتیاد یا در بخش خاصا در بخش استفاده از دخانیات وقایه بسیار مهم و ارزنده می باشه. دادن آگاهی در مورد اضرار تنباکو مهمترین قدمه برای وقایه از اعتیاد به تنباکو و سیگارت و مشتقات خود تنباکو می باشه، که عمدتا از طرف توسط علمای دینی، توسط بزرگان اجتماع، توسط کارمندای صحی، توسط معلمین از طریق مکاتب و همین قسم توسط تمام دستندرکارهایی که به یک نحوی به صحت جامعه در ارتباط هستند ای پیام ها باید داده شود. بلند بردن سطح اقتصاد در جامعه به خاطر وقایه از استفاده از دخانیات بسیار اهمیت داره، چنانچه در بحث بیشتر ما گفتیم که یکی از عوامل عمده از بیکاری و فقر می باشد. همین قسم منع فروش تنباکو که خود از این قانون اساسی در قانون افغانستان در بخش قانون کنترل تنباکو و دخانیات سر از این بسیار زیاد ترکیز شده که چی شرایطی باید در نظر گرفته شود تا اینکه ای به شکل قانونیش در جامعه به فروش برسد.
زنده باشین دکتر صاحب. یک برادر ما روی خط هستن، خیر محمد از ولایت هلمند. بله سلام علیکم. فکر میکنم تماسشان مشکل داشت، قطع شد. دکتر صاحب اگر در مورد ازی بگین که از دود تنباکو کدام بخش های از وجود بیشتر متضرر میشن؟
تشکر. ما بیشتر از اینکه در مورد اضرار دود تنباکو چه بکنم، امی بخش وقایه را یکی دو پوینت دیگه هم سرش فوکس یا توجه میکنم. اینجا در اماکن عامه باید استفاده نشه.
بله.
ای بسیار یک بخش مهمی از وقایه است، به خاطر از اینکه کسایی که از دود به یک نحوی استفاده میکنن اونا رفته رفته زمینه ساز برای استفادهش و بالاخره برای اعتیادش سبب میشه. همین قسم اشتهارات و تبلیغات باید در مورد اضرار از این صورت بگیره، نه در مورد به خاطر تجارت، به خاطر منافع اقتصادی، که خود از این عمدتاً در قوطی های سیگارت باید مطابق قانون در قوطی ها و لسان های محلی باید در مورد اضرار از این مشخصا نوشته شود. خب میایم در بخش سوال شما که از
دکتر صاحب قبل از اینکه در مورد سوال ما را پاسخ بدین، برادر مشاکر از ولایت قندهار. سلام علیکم برادر، بفرمایید. تشکر، سلامت باشید.
به خاطر کشیدن سیگارت که می دخانیات در جنین یا مثلا مادر ضرر داره، اگر در خانه زن دالت بارداری باشه کسی بکشه می ضرر در جامعه است یا مثلا از طرف مردم بخشی ضرر می رسه یا می دخانیات ترکه برای دخانیات مثلا سیگارت دیگه چی نیست از کدام شما چی رو آدم پیشگیری کنه که بعد از این درد دور شود.
خواهش از دفتر داشت. سلامت باشید.
بسیار زیاد تشکر برادر محترم. بسیار در یک نکته مهم شما اشاره کردین. دقیقا استفاده چی مستقیم چی غیر مستقیم دود سیگارت ضرر خود می رسانه. اگر در یک خانواده خانم حامله‌ای هست در دوران بارداری، اگر کسای دیگه در او اجتماع یا در او خانواده سیگرت استفاده میکنن، مطمئنن که دود از ایره او خانم تنفس میکنه. و این خودش به یک نحوی پیشتر در بحثای ما گفتیم، اگر شما توجه کرده باشین در اونجا هم گفتیم که اینا را ما از نظر مسلکی پاسیف سموکر یا استفاده کننده یا دود کننده های منفعل گفتیم که اینا خودش در حقیقت به یک نحوی ضررش، چون ای وقتی خانم حامله دود از ایره انشاق میکنه یا تنفس میکنه ای جذب میشه و جذب از ای باعث میشه که از طریق دوران خون به جنین تاثیرات منفی خود بگذاره، مطلقا ضرر داره. خب بخش دیگه سوالتان که چطور میتونیم ایره ترک بکنیم، خب باز هم تاکید بر از ایسته که اولین مرحله ترک چه دخانیات چه سایر مواد مخدر، تصمیم به ترک مواد مخدر و یا هم امو اراده قوی بر ترک ازی است. باید شخص معتاد یا شخص استفاده کننده در قدم اول تصمیم بگیره، کمک اطرافیا، دانستن اضرار مواد مخدر و در مجموع کمک کارمندای صحی بسیار کمک کننده بر ترک اعتیاد است. خب خوشبختانه ما در تمام ولایات، در تقریبا به استثنای 3 ولایت، 28 ولایت کشور ما مراکز مجهز تداوی معتادین داریم که اونا هم کمک برای کسایی که میخواین در خانه یا در اجتماع ترک اعتیاد بکنن میکنن و هم به شکل بستر ما اعتیاد تداوی میکنیم. خب ای که مشخصا سیگرت ضرورت به بستر نداره، ولی دیگه اشکال اعتیاد ما تداوی داخل بستر میکنیم و کمک میکنیم. و همچنان پس کسایی که سیگرت استفاده میکنن و میخواین ترک بکنن، دکترای ما، کارمندای صحی ما در مراکز تداوی مواد مخدر در خدمتشان است. ما با مراجعه به اونا میتونن از طریق مشورایی که اونا میتن در ترک اعتیاد کمک شود.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما عبدالمالک از ولایت هرات روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. زتای اوریدین که رادیو قطعون کسی نامونه من و دکتر صاحب هم سلامونه باید.
سلام خدمت شما هم، خوش آمدین به برنامه. بفرمایین سوالتان رو مطرح کنه.
سوال سهی داشتیم میگید همی کرد ما یک متر و افتاد و شش سانتی هست وزن میانه چی کدر برای ما سهی؟
کدام مشکل چیز خونه دارین؟ مشکل صحی؟
نه مشکل صحی نداره.
آها سلامت باشین. نمی بود سوالتان؟ حالا چقدر وزنتان چقدر است؟ فکر میکنم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب بفرمایید.
خب تشکر برادر محترم. بحث ما بحث چون روز جهانی آری از تنباکو است،
خلاف موضوع مورد
بله. به هر حال ما کوشش میکنم برادر ما را جوابشان بدم. در مجموع قد انسان رول یک رابطه با وزن داره. اگر هر قدر قد بلند باشه وزن طبعا بلند می باشه. یک فرمول است به نام که به انگلیسی او را بادی ماس اندکس میگن یا بی ام آی. در بی ام آی طریق یک فرمولی است که در اونجا قد و وزن سنجیده میشه. اگر در اونجا باز معیار قرار داده میشه که تا یک مرحله ای را انسان نرمال است، از او بالاتر در یک مرحله دیگه که وزنش زیادتر میشه، دو مرحله، مرحله خود چاقی گفته میشه و بالاخره چاقی مرضی مرحله سیومش است. شما این فرمول بیمای میشه که باز حالا دقیقا نمیالم با حافظه ندارم، میشه که بازی را سرچ بکنین یا بادی ماس اندکس اگر اینترنت داشته باشین، میشه از او دمو فرمول پرتین، دقیقا بر شما میگه که شما در کدام مرحله از وزن قرار دارین.
زنده باشین دکتر صاحب. راسخ فکر میکنم یک دوست ما روی خط هستن، مشنایم اینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم. بله
بله بله مطمئن خوری. سلامون اتاتو لنکم صاحب میلم دکتر صاحب سلامون لنکم پشتونیم.
پشتون صاحب خوش آمدین به برنامه شنونده همیشگی ما هستین. بفرماین سوالاتتان رو مطرح کنین.
تشکر. بله صاحب میلم از این پشتان داره چه اول خود اگر نروزی در تنباکو نروزی چیز د انسان په سیمپل اره لري چې نو لري وخت چې دغه په دې ناروغي خواتان ځوانان ډېر مبتلا دي. د انسان چې څومره غټېږي د سین او دغه عمل ورسره وي، تر څومره سین به پورې وي انسان ته خطر متوجه کوي. او دوهمه پوښتنه مې دا ده، دا خو یو غچ آګاهي ته ضرورت لري. دولت په دې هر څه کې څه کړي دي؟ واقعان خو دیني کتابونه خو داسې راوړي چې سرمنشه د فساد د دغه موادو که مواد مخدر دی که شویر دی سرمایشه ده پساد دولت پا ده غرصه که سکری دی مطلب ده پشتانه دی.
زنده باشین پشتون صاحب. دکتر صاحب بفرمایید.
تشکر جناب پشتون صاحب. به جواب سوال شما باید تو بگویم که در هر سنی که استفاده شود مواد مخدر ضرر است، یعنی آسیب به بدن میرسونه. در طفولیت به مراتب بیشتر از دیگه مراحل زندگی است، البته که بعد از او که جوان میشه بالاتر از سن 18 سال بیشترین استفاده کنندان، البته که بین سنین جوانی که ما از سن 15 الی 45 میگیم بیشترین استفاده کنندگان بدبختانه در جامعه ما شما از مواد مخدر دمی سنین هستند، دمی کتگوری سنین هستند. دقیقا اگر باز هم و جز بعدی سوال پشتون سوی بریم که در اینجا گفتن که با پیری مثلا با پیشرفت سن تأثیرات از هیچ قسم است، دقیقا اکثر امراض قلبی و عایی که اگر از سبب دیگه پروبلم های مثل میکروب و بعضی مشکلات دیگه به وجود نیامده باشه ارتباط میگیره به استفاده از تنباکو و بلخص سگرت، که باعث میشه که یک تعداد زیاد امراض تشکیل بده. دو جمله سبب تنگی رگ های قلب میشه و این مریضی ها خودش باعث میشه که حملات قلبی پیش افراد مسن بلند بره، دیگه نفس کوتاهی را سبب میشه، امراض دیگی که باعث بالاخره معیوبیت ها و اینگه پاده انسان میشه با وجود میاد.
و بخش دوم سوالشان که دولت چی کارهایی را انجام
میده؟ تشکر. در بخش دوم سوالشان به خاطر وقایه از اعتیاد تنها دولت، تنها وزارتخانه های مربوط کافی نیست که ما مبارزه را بکنیم. اجتماع نقش عمده را برای مبارزه به خاطر کنترل یا به خاطر وقایه از اعتیاد بازی میکنند. البته که دولت باید نقش بسیار عمده و مهم در اینجا داشته باشه. تا جایی که با وزارت صحت عامه مربوط هست، در ارتباط بازم بیم سر ازی که در ارتباط تنباکو و بخش خود کنترل تنباکو، وزارت صحت عامه نقش بسیار کلیدی را در به وجود آوردن قانون کنترل تنباکو داشته و خود قانون یکی از پایه ها قدمه های بسیار عمده به خاطر کنترل اضراری که در اجتماع یا در صحت انسان ها به وجود میاره قانون بسیار چی است. و همین قسم ما در سطح تمام مرحله های تداوی در مراکز تداوی خود برای اعتیاد ما مبارزه میکنیم. بیشتر گفتم که ما در حدود وزارت صحت عامه در حدود بالاتر از 100 کلینیک یا مرکز تداوی اعتیاد دارن. بر علاوه از این ما در پیامهای اساسی صحی که از طریق کارکنان صحی جامعه به مردم داده میشه، از طریق مراکز تداوی داده میشه، تمامش این امینا دست خدا به هم یکی میکنن که کارکردهای ما رو نشان میدن.
زنده باشین برادر ما حمیدالله از ولایت جوز. جان روی خط هستن. بله سن
چیزم بسیار سینه ما درد میکنه. امیر چی واقعا کنیم که همین گم شد درد؟
چقدر وقت از شما سیگرت میکشین؟
حدودا 5 سالی که کار دارم سینه ما درد میکنه. از سیگرت
چند سال هستین؟
35 سال.
آها
بسیار همین خانم مشکلات عاملگی که زن ما بسیار دم وقت که عامله دار شد بسیار استفراغ میکنه. امیر یک همکاره بکنیم که دکتر شما بگیم چی دوای برای از استفاده کنیم استفراغش کم شد. مدت 8 ماه یا 9 ماه بسیار با عذاب هستیم. یکی همین سیگرت که تمام کار کم کردم بالا دست درد میکنه.
تشکر حمیدالله جان. از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب به شما گفتنی هایی دارن.
برادر محترم حمیدالله خان، شما که 5 سال است از سیگرت استفاده میکنین، مطمئن باشین که یک تعداد مشکلاتی را در شش شما با وجود آورده که عمدترین از او ما برانشیت میگیم یا التهاب خود شش است. البته که خطرناکی نیست که شما زیاد تشویش بکنین، خوشبختانه شما در موقعی متوجه شدین که وقایع بکنین و این یک مرحله است که خوب میتونین تداوی بکنین، خوب میتونین از پیشرفت عوارض ناگوار سیگرت شما خود در حقیقت نجات بدین. مراجعه بکنین به یکی از دکتر صاحبا، در اونجا شون به شما راهنمایی میکنن و دوام میتن که مشکل شما تداوی شوه و در صورتی که دردهایتان زیادتر در هر جای سینه‌تان باشه، بعد از سرفه باشه یا هم در هر حالتی، این نیاز به ایره داره که شما به دکتر باید مراجعه بکنین. با گرفتن یک مشوره تنها کافی نیست، شما مطمئن باشین که بسیار دردای سینه بسیار اهمیت داره. از این خاطر ما شما را توصیه میکنم شما به یکی از دکتر صاحب مراجعه بکنین. تداویتان آسان هست ولی
ترکم
بکنین و این بر شما یک خبر خوش است که شما خوب میتونین از این مشکل خلاص شوین.
و بخش دوم سوالشون ارتباط نداشت به موضوع مورد بحث ما، بازم اگر شما کدام نظر دارین بفرمایید.
باز هم ما توصیه معمی است، چون حاملگی یک دوران بسیار مهم حیات برای خود خانم و به خاطر طفلشان است، باز هم توصیه میکنم به یکی از دکتر صاحبای نسایی ولادی و یا هم به یکی از قابل صاحبایی که در محلشان است مراجعه بکنن. اصولا هر خانم حامله باید در مدت زمانی مشخصا باید برن مشوره هایی را به خاطر حمل خود بگیرن و نیاز است. من پیشنهاد میکنم به برادر محترم ما حتما در اونجا کلینیک های دولتی و یا هم کلینیک های معاینه خانه های دکتر صاحب هستن، به یکیش مراجعه بکنن ان شاء الله که مشکلشون حل شود.
دکتر صاحب، حالا فعلا در کابل هم بیشتر رواج شده در بعض رستوران ها و اینا که از قلیون استفاده میکنن و بعضشان تنباکو و بعض دیگه شون از میوه ای استفاده میکنن، طعم میوه با او چی تفاوت داره و چقدر مضر میباشه بر صحت انسان؟
تشکر خانم ندا، چیز بسیار یک موضوع بسیار مهمی را شما یادآوری کردین. خود قیلون یا قلیان ماده اصلی از این باز هم تنباکو است. اگر ایره به نام های میوه‌ای، به نام های مختلف،
یعنی ضرر داره،
بله، به نام های مختلف ایره تولید میکنن، کلا موضوعات تجارت هست. یعنی اینطور تعبیر وجود داره پیش مردم که این از اصاره میوه هست و یا هم اطریات میوه هست،
در حالی که
بله، در حالی کتر نیست. مطلقا در ترکیب از این تنباکو وجود داره و تنباکو ضرر خود داره. میگن که یک دود قیلون معادل چندین نخ سگرت تاثیر منفی خود داد. از او خاطر ای باید جدی گرفته شوه از طرف فامیل ها، از طرف اجتماع، از طرف بزرگان محل، از طرف مولوی صاحبا و از طرف تمام کسایی که مؤثر هستند برای وقایع از استفاده مواد دخانیات. خود قیلون بدبختانه در جامعه افغانستان به یک شکلی استفاده از این مروج شده که حتی در بعضی مهمانی ها، در بعضی نشستای فامیلی، حتی به شکلی که پیش پدر، پیش خواهر، پیش برادر، یعنی اگر از دیگه مواد چی بکنن، یک مقدار گوشتر استفاده میکنن و لیره با یک تبلیغات وسیعی که در اینجا البته همون کسایی که از این منافع مادی میبرن تبلیغاتی کردن که ایره بخی به یک نحوی به جامعه ما به شکل به یک عنعنه تقریبا تبدیل شده. ما خواهش ما از تمام کسایی که آواز ما را میشنوند از رادیوی آزادی امی هست که قیلون ضررش نادیده نگیرن و این مطلقا یک موضوع بسیار مهم است. اگر وقت باشه ما
بسیار مختصر
در مورد یک موضوعی که در قانون من یا قانون کنترل تنباکو و دخانیات آمده امیر در چی بکنم و خواهش کوتاه ما از تمام نهادهای تطبیقی قوانین امی است که خود استفاده از قیلون در محیطایی که در اونجا سربسته است کاملا در قانون ممنوع اعلان شده، بلخص در اونجا نام هتل ها گرفته شده و این در حقیقت در هتل ها به شکل بسیار خرابش استفاده میشه. خواهش ممیز که از این باید جلوگیری صورت بگیره.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت ای هفته از رادیو آزادی از دکتر صاحب باختر راسخ، مدیر تکنیکی ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت، که در این برنامه با ما شنونده ها بودن. جهان سپاس، خدا حافظ ناصرتان، بقیه روزتان خوش. Yeah.
جانان یا جان زدن برای
خودکام تنگ و دستان